سلام، 11 پیش از چاشت به وقت افغانستان شد. خوش آمدید. صدای ما را از رادیو آزادی روی موجهای متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. من ژکفر احمدی در کمتر از یک ساعت میزبان شما هستم. یک مقام شورای ولایتی هرات میگوید که در جریان درگیری میان دو گروه طالبان در ولسوالی شیندند هرات، افراد نقاب پوش زنان و کودکان را کشتند. درباره یک سال عملها در مورد حرفای رئیس شورای عالی صلح افغانستان در ارتباط به جنگ با طالبان هم خواهید شنید. دو برنامه نیز داریم: در جستجوی انصاف و حقیقت چیست. پیش از اینها خبرهای مهم با نگین جهان آرا.
سرخط خبرها. شورای عالی صلح میگوید اظهارات رئیس این شورا به صورت نادرست بازتاب یافته است. شرکت برشنا میگوید تا 1.5 سال آینده کار تمدید برق وارداتی به جنوب افغانستان تکمیل میگردد و ایران راکت بالستیک را دیروز آزمایش کرد. تفصیل خبرها. شورای عالی صلح افغانستان میگوید اظهارات رئیس این شورا در برخی رسانه ها به صورت نادرست بازتاب یافته است. شورای عالی صلح با نشر یک اعلامیه میگوید پیر سید احمد گیلانی گفته بود که دامه جنگ و خونریزی به نفع هیچ یک از شهروندان افغانستان نیست. شماری از رسانه ها اخیرا گزارش دادند که گویا آقای گیلانی جنگ علیه طالبان را غیر مشروع دانسته بود. در واکنش به این گزارش ها عبدالله رئیس اجرایی حکومت افغانستان گفت هر کسی که جنگ با طالبان را از هر ارگان غیر مشروع اعلام کند، مشروعیت خود را در میان مردم از دست می دهد. حالا شورای عالی صلح می گوید که اظهارات رئیس این شورا به نحوی تحریف شده و رسانه ها باید در چنین موارد دقت جدی کنند. کابینه افغانستان پروژه بازسازی قصر دارالامان شهر کابل را تصویب کرد. در اعلامیه ریاست جمهوری گفته شده است که محمد اشرف غنی رئیس جمهور کشور در جلسه کابینه طرح پیشنهادی وزارت امور شهرسازی را در این خصوص مورد تایید قرار داده و آن وزارت را موظف ساخت تا طبق فیصله کابینه در زمینه ترمیم قصر دارالامان اقدام نماید. وزیر شهرسازی گفته است که طراحی و بازسازی قصر دارالامان توسط هیئت فنی و تکنیکی وزارت شهرسازی، اطلاعات و فرهنگ و ریاست عمومی اداره امور به هدف حفظ میراث‌های فرهنگی و تاریخی کشور ترتیب شده است. در اعلامیه گفته شده است که کار بازسازی قصر دارالامان در 5 مرحله با بودجه 16.5 میلیون دلار آمریکایی به پایه اکمال خواهد رسید. قصر دارالامان یکی از بناهای تاریخی در شهر کابل است که در اثر جنگ‌های داخلی تخریب گردیده است. و برشنا شرکت می‌گوید تا 1.5 سال دیگر کار تمدید لاین برق وارداتی به ولایات جنوب تکمیل می‌گردد. قدرت الله دلاوری رئیس برشنا شرکت به رادیو آزادی گفت این لاین ظرفیت انتقال 500 کیلووولت برق را دارد.
از شمال میآید از راه سالنگ و بالاخره به کابل، باز باز کابلی به دو بخش تبدیل میشه که یکیش میره طرف قندار، شاخش میره طرف پکتیا و از طریق لوگر.
آقای دلاوری افزود به ولایت جنوب برق وارداتی ترکمنستان انتقال می‌یابد. افغانستان در حال حاضر از کشورهای همسایه مانند تاجیکستان، ازبکستان، ترکمنستان و ایران برق وارد می‌کند. ادامه خبرها. ایران دو راکت بالستیک با برد متوسط را دیروز آزمایش کرد. تهران با این اقدامش به اعتراض آمریکا که یک روز بیشتر از آن و به دنبال یک آزمایش مشابه صورت گرفته بود توجه نکرده است. رسانه های ایرانی گزارش دادند که راکت قدر از شمال آن کشور پرتاب شد و هدفش را در جنوب ایران در فاصله 1400 کیلومتری نابود کرد. خبرگزاری فارس ایران میگوید در راکت جدید این کشور نوشته شده که اسرائیل باید نابود شود. جاش ارنست، سخنگوی قصر سفید، میگوید آمریکا این مسئله را بررسی میکند.
ما تلاش های خود را با متحدان و شریکان ماستی مرتبه افزایش خواهیم داد تا جلوی ایران را بگیریم و برنامه های راکتی نباید از چارچوب قوانین بین المللی بیرون شود. ما تحریم های بیشتر وضع کرده می توانیم، چنانچه برخی تحریم ها وضع کرده ایم. همچنان در این رابطه حدود تعیین شده که چگونه وسایل و مواد به ایران صادر شود. ما با شریکان خود کار کرده می توانیم که جلو صادرات را بگیرند.
مقام های امریکایی می گویند از آزمایش های اخیر راکتی توسط ایران اطلاع داشتند. ایالات متحده گفته که واکنش در این مورد را هم در سازمان ملل متحد و هم به صورت مستقلانه بررسی می کند. قرار است دوره تازه گفتگوهای صلح سوریه به روز 14 مارچ آغاز شود. استفن دیمسترا، نماینده سازمان ملل متحد در امور سوریه، دیروز چهارشنبه برگزاری این نشست را در دوشنبه آینده تایید کرد. انتظار می رود این گفتگوها در مورد حکومت آینده، انتخابات در جریان 18 ماه و قانون اساسی جدید در سوریه متمرکز باشد. مخالفین رژیم بشار الاسد تا حالا شرکتشان را در نشست هفته آینده تایید نکردند، اما می گویند که آغاز گفتگوها یک نشانه مثبت برای انتقال سیاسی قدرت خواهد بود. حکومت سوریه هم تا هنوز تایید نکرده که در گفتگوهای صلح 14 مارچ شرکت می‌کند. در بحران 5 ساله سوریه بیش از 250 هزار تن کشته و میلیون ها تن دیگر هم آواره شدند. رئیس جمهور روسیه قانونی را تصویب کرد که بر اساس آن مردم باید پیش از پیش برای برپایی اعتراضها اجازه بگیرند. بر اساس این قانون کسانی که به وسیله موترها و کاروانها و یا نصب خیمه ها در شهرها اقدام به اعتراض می کنند باید مجوز قبلی داشته باشند. در قانون تازه تصویب شده همچنان آمده است تظاهر کننده ها باید حداقل 10 روز پیش برای اعتراضشان اجازه بگیرند. تعدیل در این قانون روسیه در مورد اعتراضها و تظاهرات دیروز اعلان شد. در همین قانون تظاهرات خیابانی که اکثرا از سوی فعالان سیاسی راه اندازی می شود نیز شامل است. و ناظران و فعالان سوریه می گویند یک کماندان ارشد گروه دولت اسلامی در حقیقت به شدت زخمی شده است. مقام های امریکایی پیش از این گفتند که احتمالاً عمر شیشانی در نتیجه حملات هوایی کشته شده است. اما گروه نظارت بر حقوق بشر سوریه بر رسانه ها گفته که شیشانی در حملات هوایی امریکا زخم های عمیق برداشته است. به گفته این گروه شیشانی به یک شفاخانه در شهر رقه انتقال داده شده است. رامی عبدالرحمن رئیس گروه نظارت بر حقوق بشر سوریه در صحبت با برگزاری فرانسه گفته که شیشانی نمرده است. از توجهتان تشکر. پایان خبرها.
یازده و هفت دقیقه پیش از ظهر به وقت کابل شد. در ادامه این برنامه یک مقام شورای ولایتی هرات از کشته شدن کودکان و زنان به دست افراد نقاب پوش در این ولایت خبر می دهد. در درگیری میان دو گروه طالبان در شیندند، ده ها تن از شورشیان دو طرف کشته شدند.
در روز 25 نفر ما اندوالای ما شیر زخمی سند، اما وضعیت جنگ فعلا در منطقه چهارقلعه و بختیابات شروع است.
معاون رئیس اجرایه حکومت افغانستان جنگ علیه طالبان را جایز می داند.
رئیس شورای حسن اما یک باقی بیجا هم داد که اتا بود جنگ خد طالبان ما جایز نمی دانید. او خوشحاد رب آمد یک چیزی گفتند. کسایی که خون اولای ما را می رزن جنگ با اولا جایز است.
در ادامه رقابت های جام جهانی کرکت افغانستان امروز با هانگ کانگ به میدان می رود.
تیم آمادگی خاص داره و انشالله ما با مسابقه های بعدی هم برنامه های خوب در پلان داریم.
دو برنامه نیز داریم، در جستجوی انصاف و حقیقت چیست با رادیو آزادی باشید. سلام مجدد به شما. من جعفر احمدی به همکاری تکنیکی شمشاد زدران در این برنامه میزبان شما هستم. یک مقام شورای ولایتی هرات میگوید که در جریان درگیری میان دو گروه طالبان در ولسوالی شیندند این ولایت افراد نقاب پوش، زنان و کودکان را کشتند. مسئول کمیته امنیتی شورای ولایتی هرات به خبرنگار رادیو آزادی همچنان گفته که در جریان این درگیری 150 تن از شورشیان دو طرف به قتل رسیدند. شاپور صابر خبرنگار ما در هرات که جنگ میان طالبان را در این ولایت از نزدیک دنبال کرده، همین حالا روی خط مستقیم تلفن با ماست. البته صابر با آغاز نشرات امروز رادیو آزادی و در برنامه‌های قبلی تازه ترین ها را به طور مفصل درباره جنگ در شیندند با شنونده ها شریک ساخته. آقای صابر باز هم سلام و تشکر. ابتدا درباره گزارش ها در مورد وارد شدن تلفات به غیر نظامیان در شیندند بگو.
سلام مرم پذیرا باشین و سلام میکنم به شنوندگان محترم رادیو آزادی. آنچه که بحث روی تلفات غیر نظامیان مطرح میشه، موضوعی که امروز صبح آقای حدید نماینده مردم را در شورای ولایتی مطرح کرد، این موضوع با مقامات محلی شریک ساختیم. قماندان امنیه و همچنان سخنگوی قماندان امنیه صراحتاً از دادن جزئیات در این مورد در کل در مورد شیندند خودداری کردند. به رسانه ها و ما را منتظر نگذاشتند به ساعتی بعد. و همچنان سخنگوی والی هرات یکی ایت موظف به خاطر بررسی موجود ببیجه در بحث تلفات غیر نظامی ها که در حاشی عزیز در خرداد به وجود آمده، هیئت موظف ساخته به ولسوالی شیندند فرستاده تا موضوع را بررسی کنند و تا کنون نتیجه بررسی ها به گفته جلانی فرهاد سخنگوی والی هرات به مقامات محلی ارائه نشده.
بله آقای صابر، خود در برنامه قبلی گفتی که مسئول کمیته امنیتی شورای ولایتی هرات افراد وفادار به گروه برهبری ملا اختر محمد منصور را مسئول قتل کودکان و زنان در ولسوالی شیندند خوانده. گروه برهبری منصور در این مورد تبصره کرده؟
تا کنون کدام کسی اصلی از اینا مطرح نشده، ولی در مقابل از این گروه آقای نیازی دقایق قبل با ما گفت که ما جنگ ما جریان داره، ولی نیروهای ما به زیرکوی که مربوط به ولایت فرامش در اونجی بوده باشه خود مشخص ساختن، مثلا در خاص در منطقه زیرکوی ولسوالی شیندند اونا وجود نداره.
تماس ما با شاپور صابر خبرنگار رادیو آزادی در ولایت هرات قطع شد. به طور موقت دوباره تماس ما برقرار شده. آقای صابر، بخشای از صحبت شما را ما نشنیدیم، لطفا تکرار بکنین بخشی از حرفایتان را.
در مورد افراد وابسته به ملا اختر منصور شما صحبت کرده، ما اطلاعات از اینا نداریم، ولی در مقابل از او گروهی که با اینا به جنگ هستند، مولوی عبدالمنان نیازی از ادامه جنگ در این مناطق صحبت میکنه و همچنان میگه شما را از افراد وابسته به ما به مناطق ولایت فرا رفتن و در آنجا بوده باش دارند. و در پلی از این اطلاعات ارائه کردیم به نقل از شورای ولایتی، با حالا مشخصا کامران علیزایی رئیس شورای ولایتی میپذیره که ملا ننگیالی کسی که رهبری گروه جنگر به از طرف ملا محمد رسول در شیندند داشته، او همراه با 80 نفر از افراد خود به دولت پیوسته و در این حال هم مسئولان دولتی بله. در ولسوالی شیندند میگن که بله.
آقای صابر اجازه بدین که بخش از حرفای ملا عبدالمنان نیازی سخنگوی گروه برهبری ملا رسول با شنونده ها در میان بگذاریم. آقای نیازی از وارد شدن تلفات به هر دو طرف در جریان این جنگ خبر داده.
تقریبا در حدود 55 نفر اونها تلفات دارن که از راپورت دقیق که ما از داخل اونها گرفتیم، در حدود 20-25 نفر ما اندوالای ما شهید و زخمی هستند. اما وضعیت جنگ فعلا در منطقه چهارقلعه و بختآباد شروع شده، جنگ بسیار تیزی روان است.
خب آقای صابر اگر صدای مرا با خود دارین میشه ادامه بتین.
بله صحبت های آقای نیازی رو شنیدم. دقایق قبل آقای نیازی با ما هم تماس داشت. آقای نیازی گفت که جنگ ادامه داره و تلفات به دو طرف وارد شده، و اما گفت که شمار از افراد وابسته با ما به منطقه زیرکو که متعلق به ولایت افراد در همسایگی ولسوالی شنند است در اونجا بوده باشند. اما گزارشی که از نقل از مقامات دولتی در ولسوالی شنند به ما رسیده، روز عصر روز گذشته ننگیاله قمندان ملا محمد رسید در زیرکوی شنند را با تعدادی از افرادش به یک از مکاتب نسبان به نام میرسادات که در نزدیکی قمندانی امنیت ولسوالی ساختمان ولسوالی شندن دسته به قمندان نیروهای دولتی گفته میشه به این مکتب اونا انتقال داده شده و مکنون هم در این مکتب به سر میبرند. موضوعی که به تازگی کامران علیزایی رئیس شورای ولایتی هرات هم به این مسئله مرصد میگذاره.
تشکر از شما شاپور صابر، خبرنگار ما در ولایت هرات بود. شنیدید که به گفته یک مقام شورای ولایتی هرات در جریان درگیری میان دو گروه طالبان در ولسوالی شیندند این ولایت افراد نقاب‌پوش زنان و کودکان را کشتند. می رویم زنده و مستقیم به کابل. اسدالله لودین خبرنگار دیگر ما از کابل روی خط مستقیم تلفن با ماست. آقای لودین سلام، به برنامه خوش آمدی. گروه برهبری ملا اختر محمد منصور درباره جنگ شیندند مشخصا چی تبصره کرده؟
تشکر احمدی سیر، سلام به شما. هم ما هرچند کوشش زیاد کردیم که در این مورد نظر وزارت دفاع و وزارت داخله را هم داشته باشیم اما مقامات در این وزارت میگن که در حال جمع‌آوری معلومات هستند و شاید بعدتر به رسانه ها در مورد جنگ جاری در بین دو گروه طالبان در ولسوالی شیندند هرات معلومات بدن. اما یکی از قماندانان گروه ملا اختر محمد منصور به نام ملا عبدالصمد که رهبری جنگ جاری را در شیندند به عهده داره، برادی آزادی از طریق تلفن گفت که حکومت افغانستان با حمایت از گروه ملا محمد رسول علیه اینها جنگ را در هرات شدت بخشیده و میگه که جنگ در هرات جنگ طالبان است، جنگ طالبای ملا اختر محمد منصور با حکومت هستند یا حکومت متهم میکنند که حمایت میکنند از گروه ملا محمد رسول، اما بله. چیزی است که حکومت افغانستان را تایید نمیکنه و پیش از این گفته که هر دو گروه در جنگ هستند یا فقط نظارت میکنند که اگر به ملکی ها به تلفات برسه یا بعدا مداخله خواهد.
بله آقای لودین، اینجا یک مقام شورای ولایتی هرات گفته که افراد نقاب پوش متعلق به گروه برهبری منصور زنان و کودکان را در ولسوالی شیندند کشتند. شخصی که با شما صحبت کرد در این مورد ابراز نظر کرده؟
نه خیر، شخصی که صحبت کردن ایت یک مسئله را یادآوری نکردن، اما تلفات ملکی چیزی از آقای احمدی که یک چیز بسیار واضح است و یک مسئله طبیعی هم است. وقتی که در شیندند و در منطقه زیرکو یک جای است که وجه افراد ملکی بوده باش در سه روز جنگ جریان داشته باشه، طبیعی است که با ملکی ها هم شاید آسیب رسیده باشه و گزارش اخیر یونما هم نشان داد که در جنگ های زمینی آسیب زیاد نظر به دو طرف به ملکی ها میرسه، چون دو طرف در موازی می باشن، مسئول میکنن خود و ملکی ها خود در خانه می باشد بوده باش میکنن، حتما با ملکی هم شاید آسیب رسیده باشه و این موضوع است که ممکن در جریان روز ما برش پاسخ مقامات بلندپای امنیتی را برشان داشته باشه.
حتما. تشکر از شما اسدالله لودین، خبرنگار ما بود در کابل.
گزارش های زنده از محل رویداد.
معنی توسعه انتقال ترک مناسبات ما هم رای جامعه جهانی نیست.
کلاس ببینین، حاجی خوره ببینین، این مشکلات در
اروپا پس بارون دیاد کرد.
تازه ترین ها را از رادیو آزادی بشنوید.
از هفت صبح تا هفت شام روی امواج متوسط 12.96 و FM 101.5 میزبان شما هستیم. شورای عالی صلح افغانستان میگوید سخنان رئیس این شورا در برخی از رسانه ها به صورت نادرست بازتاب یافته. شورای عالی صلح در یک اعلامیه گفته که پیر سید احمد گیلانی گفته بود که ادامه جنگ و خونریزی به نفع هیچ یک از شهروندان افغانستان نیست. شماری از رسانه ها اخیراً گزارش دادند که گویا آقای گیلانی جنگ علیه طالبان را غیر مشروع دانسته بود. در واکنش به این گزارش ها عبدالله عبدالله رئیس اجرایی حکومت افغانستان گفته هر کسی که از هر ارگان جنگ با طالبان را غیر مشروع اعلام کند، مشروعیت خود را در میان مردم از دست می دهد. در این میان محمد محقق معاون دوم رئیس اجرایی نیز در این باره عکس العمل نشان داده و جنگ علیه طالبان را جایز دانسته. مجیب الرحمن حبیب‌زئی از ولایت بلخ گزارش می دهد.
مقامات حکومتی افغانستان از یک سو پیشنهاد صلح به مخالفین مصالح دولت می دهند و سوی دیگر جنگ با آنان را جایز می دانند. محمد محقق معاون دوم ریاست اجرایی کشور جنگ با طالبان مصالح را جایز دانسته است و می گوید اگر مخالفین مصالح دولت با پیروی از روند دموکراسی در تلاش کسب قدرت باشند با هیچ مشکل مواجه نخواهند شد و در غیر آن از سوی نیروهای امنیتی افغان سرکوب می شوند. محمد محقق گفت اگر طالبان افغان هستند و باورمندی بر اسلام دارند، تصمیم را در اختیار ملت قرار بدهند و از راه انتخابات کسب قدرت کنند.
طالبان اگر ناف افغانیت اسلامیت میزنند، اگر راست میگن، بیاین اختیار میتونم به مردم افغانستان، مردمی که 14 سال جهاد کردند، مردمی که مقاومت کردند، مردمی که هزاران سال در این سرزمین زندگی کردند، زن و مردشان، بیاین انتخابات را آزاد میکنیم، اونا هم صندوق بذارن، ما هم صندوق میذاریم.
محقق که در مراسم گرامی داشت از 21 سال روز مرگ عبدالعلی مزاری به هزاران تن از هوادارانش در بلخ سخن می گفت افزود که افغان ها صلح می خواهند، اما صلح با عزت و با حفظ ارزش های 15 ساله و رعایت قانون اساسی این کشور. او گفت اگر مخالفین با پذیرش این شرط ها حاضر به گفتگوی صلح شوند استقبال خواهند شد، اما در غیر آن آماج حملات مرگبار نیروهای امنیتی افغان قرار می گیرند. این سیاستمدار افغان که با کاربرد زبان عامیانه برای طرفدارانش در بلخ سخن می گفت افزود که نباید کسی با استفاده از میل تفنگ بر گرده های مردم حاکم شود. معاون دوم ریاست اجرایی کشور با وجودی که خودش برای مخالفین مسلح دولت دعوت صلح داد، اما در عین حال گفت رئیس شورای عالی صلح بانگ بیجا سر داده است که جنگ با مخالفین جایز نیست. وی گفت که جنگ با این گروه از طالبان مسلح برای دفاع از کشور و مردم جایز می باشد.
رئیس شورای صلح ما یک بانگ بیجا هم داد که تا بر جنگ خط طالبان ما جایز نمیدانیم. او خوشحال نبامل یک چیز گفته. اما نه، کسایی که خون اولادای ما را می‌ریزند جنگ با اونا جایز است.
این در حالی است که بارها مقامات دولت افغانستان دیدگاه‌های متفاوت نسبت به مخالفین مصالح دولت داشته، گاهی آنان را برای صلح دعوت کردند و گاهی اخطار سرکوبشان را اعلام کرده است. اینکه دید متفاوت حکومت سرنوشت امنیت افغانستان را به کجا خواهند کشاند و صلح به این زودی‌ها نصیب این کشور خواهد شد، گذشته زمان به آن پاسخ می‌دهد. مجیب الرحمن حبیب‌زئی، رادیو آزادی، مزار شریف.
سلام به برای شنوندگان رادیو آزادی. دو سوال دارم از میمانه محترمم، امیدوار هستم که جواب قناعت بخش از شما داشته باشیم.
تا چه وقت این قسم مردم بیچاره
او ملت مثال
میمونه؟ بله قهرمان شد، قهرمان شد.
فقط از نگاه حقوق بین دول گپ میزنم، باز قضاوت مردم بکنن، مرا سنگ بارانم نکنن.
فردین زیاد ایران باید چه شوشی واگونی سو خواهم بیده نمانی ندیمانی.
برنامه زنده در امواج آزادی پنج شنبه ها از 3 تا 5 به وقت افغانستان. و خبر برای کرکت دوستان، در ادامه رقابت های جام جهانی کرکت 20 آوره 2016 تیم ملی کرکت افغانستان امروز با تیم کرکت هنگ کنگ به میدان می رود. تا لحظات دیگر در این باره بیشتر خواهید شنید. افغانستان و ایران زندانیان دو کشور را مبادله می کنند. مقام های دو کشور دیروز موافقتنامه را در باره تبادل زندانیان امضا کردند. آنها در بخش های تجارت و حل مشکلات شهروندان افغانستان و ایران نیز موافقتنامه های را به امضا رسانیدند. نورالله شایان گزارش می دهد.
مسئولان وزارت‌های خارجه افغانستان و ایران در سومین اجلاس کمیسیون مشترک همکاری‌های قنصلی میان دو کشور سه موافقتنامه را امضا کردند. تبادل زندانیان و کاهش مجازات آنان، تسهیلات تجارتی و حل مشکلات ادبای دو کشور از مواردی‌اند که درج این موافقتنامه‌ها شده است. نصیر احمد اندیشه، معین مالی و اداری وزارت خارجه افغانستان روز چهارشنبه در نشست مشترک با معین وزارت خارجه ایران در کابل گفت در این اجلاس هر دو طرف به اهدافشان رسیدند.
اساسی ما و همچنان در اساسی جانب ایرانی است که ما سهولت همون سهولت های قنصلی که در کانونسین های بین المللی 1961 1963 بود واقعا در سطح اتباع و نمایش بود. سهولت در صدور ویزا، همچنان اسناد مسافرتی، تبادل زندانیان، کشف مجازات، بحث مسائل قانونمند شدن و ساماندهی مهاجرین افغان.
بر اساس نتایج این اجلاس تا یک یا دو ماه دیگر لست زندانیان دو طرف در اختیار دو کشور قرار خواهد گرفت. مسئولان وزارت خارجه افغانستان میگویند این اجلاس پس از 3 سال تاخیر برگزار شده است. موافقتنامه نخست شامل انتقال زندانیان دو کشور، کاهش مجازات و استرداد مجرمین میشود. در موافقتنامه دوم گفته شده است مشکلات ادبای دو کشور باید حل شود و بحث قانونمند شدن افغانهای مقیم ایران نیز در جان است. همچنان در موافقتنامه سوم آمده است باید روابط تجارتی دو کشور گسترش یابد و سهولت‌های ویزه برای افغانها به ویژه برای تاجران افغان فراهم گردد. از سوی هم حسن قشقاوی معین وزارت خارجه ایران میگوید 28 تبع افغان که در ایران محکوم به اعدام شده بودند به تازگی در جزایشان تخفیف به میان آمده است.
28 رو تخفیف دادیم، یه دو تا هم ما اینجا داریم، حالا نمیخوایم وارد ریز بشیم. انتظار اینه که عمل متقابل هم توسط دوستان عزیز افغانستانی دو تا در افغانستان در مقابل 28 تا در جمهوری اسلامی ایران صورت بگیره. بقیه هم خب زندانیان ما داریم، البته زندانیان افغانستانی در ایران.
هرچند قرار بود این اجلاس 3 روز دوام پیدا کند، اما معین وزارت خارجه ایران میگوید در 5 ساعت کاری به نتایج لازم دست یافتند. در گذشته برخی از زندانیان افغان در ایران اعدام شدند و این امر واکنش های تند افغان ها را به همراه بوده است. حالا حکومت افغانستان امید دارد این زندانیان به کشور خودشان منتقل شده و مدت حبس باقی مانده شان را در کشور مربوطه شان سپری کنند. هرچند آمار زندانیان افغان در ایران روشن نیست، اما گفته شاید که زندانیان افغان در ایران به جرایم گوناگون متهم هستند که شمار زیاد از آنان به اتهام دست داشتن در قاچاق مواد مخدر حتی به اعدام نیز محکوم می باشند.
نورالله شایان از کابل گزارش می داد. می پردازیم به معامله تجارتی افغانستان با همسایه دیگرش، پاکستان. وزارت تجارت افغانستان می گوید که تا اکنون در تفاهم‌نامه ابتا هیچ تعدیل به وجود نیامده. این در حالی است که روزنامه دیلی تایمز چاپ پاکستان به نقل از وزیر تجارت آن کشور نوشته که در تفاهم‌نامه ابتا تعدیل صورت گرفته. تمیم اخگر با جزئیات بیشتر.
در حالی که مقامات پاکستانی از تعدیل تفاهم‌نامه ابتا و لغو پرداخت مالیات گمرکی بر اموال ترانزیتی آن کشور در افغانستان حرف می‌زنند، وزارت تجارت افغانستان می‌گوید که موضوع تعدیل این تفاهم‌نامه بعد از 6 روز با پاکستان مطرح خواهد شد. مسافر قوقندی سخنگوی این وزارت روز چهارشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت که کار روی مسوده تعدیل این تفاهم نامه جریان دارد و به زودی با پاکستان در میان گذاشته خواهد شد.
مسوده تعدیلات از 6 روز دیگه با پاکستان روان میکنیم و در اخیر هفته ما در کابل رویش بحث میکنیم. تا کنون کدام تعدیلات نامده؟ تفاهم نامه هفته اونم تفاهم نامه 2010 که عقد شده. اما فراموش نکنیم که افغانستان 100% خواهان آوردن تعدیلات در تفاهم‌نامه ابتا است.
این اظهارات در حالی صورت می‌گیرد که بر اساس گزارش روزنامه دیلی تایمز پاکستان، خرم دستگیر وزیر تجارت آن کشور در یک نشست با تجار پاکستانی از تعدیل تفاهم‌نامه ابتا و معافیت تعرفه گمرکی مواد صادراتیشان از طریق افغانستان به کشورهای آسیایی میانه مژده داده است. ابتا تفاهم‌نامه تجارتی میان افغانستان و پاکستان است که در سال 2010 میلادی برای مدت 5 سال میان دو کشور به امضا رسید. هرچند میاد آن به پایان رسیده، اما وزارت تجارت و صنایع افغانستان آن را مدار اعتبار می‌خواند. بر اساس این تفاهم‌نامه تجار افغان اموال تجارتی خود را از طریق بنادر کراچی و واگا به هند صادر کرده می‌توانند و تجار پاکستانی اموال تجارتیشان را از مسیر افغانستان به کشورهای آسیای میانه انتقال می‌دهند. مدت هاست که تجار افغان از مشکلات ترانزیتی و تجارتی در بندر کراچی و واگه شکایت دارند، اما به گفته تجار افغان برای حل آن تا هنوز اقدام لازم صورت نگرفته است. سیام الدین پسرلی مسئول روابط عامه اتاق تجارت و صنایع افغانستان به رادیو آزادی گفت حکومت افغانستان تاکنون در این راستا طوری که لازم بود عمل نکرده است.
پاکستان به تعهداتش وفا نکرده و حکومت افغانستان نیز طوری که لازم است مسئولیتش را ادا نکرده است. مدیریت این تفاهمنامه و جنبه عملی آن بسیار مهم است.
این در حالی است که اخیراً حکومت افغانستان برای خودکفایی مالی جمع‌آوری مالیات در کشور را شدت بخشیده است و حتی دکانداران عادی افغان هم از آن مستثنا نیستند. اما اینکه چرا حکومت افغانستان مالیات گمرکیش را به پاکستان می‌بخشد و از تفاهم‌نامه یپتا چی نفع به دست آورده، از متصل کمکی معین پیشین وزارت تجارت و صنایع و کارشناس امور اقتصادی پرسیدیم. وی در پاسخ گفت:
پیش از این نیز این تفاهمنامه از سوی برخی گروه ها با عجله به امضا رسید و در آن به نیازهای افغانستان که در این تفاهمنامه حس می شد توجه نشد. در این تفاهمنامه کمبودی های وجود دارد که امتیازات بیشتر به پاکستان داده شده است و برعکس آن افغانستان امتیازات کمی دارد.
آقای کمکی از حکومت افغانستان می خواهد تا به نیازهای تجار افغان و منافع ملی در این تفاهمنامه توجه کرده و برای تعدیل آن هر چه زودتر اقدام کند.
11:30 به وقت افغانستان شد. فشرده خبرهای مهم با نگین جهان آرا.
شورای عالی صلح افغانستان میگوید اظهارات رئیس این شورا در برخی رسانه‌ها به صورت نادرست بازتاب یافته است. برشنا شرکت میگوید تا 1.5 سال آینده کار تمدید لین برق وارداتی به ولایت جنوب تکمیل میگردد. کابینه افغانستان پروژه بازسازی قصر دارالامان شهر کابل را تصویب کرد. اداره تحقیقات فدرال آمریکا گفته است مقام‌های ایران اخیراً تلاش کردند تا در جهت یافتن رابرت لیونسن، مأمور متقاعد اداره تحقیقات فدرال آمریکا کمک کنند. و مقام‌های عراق و آمریکا می‌گویند که نیروهای خاص یک کارشناس اسلحه کیمیایی گروه دولت اسلامی را دستگیر کرده‌اند.
تشکر از نگین جهان آرا. تفصیل این خبرها در صفحه اینترنت ما، آدرس ما www.azadiradio.com. در ادامه رقابت‌های جام جهانی کرکت 20 آوره 2016، تیم ملی کرکت افغانستان امروز با تیم کرکت هانگ کانگ به میدان می رود. افغانستان در نخستین بازیش در این رقابت ها اسکاتلند را شکست داد. محمد شهزاد خان به عنوان بهترین بازیکن رقابت روز سه‌شنبه معرفی شد. با فرید هوتک سخنگوی کرکت بورد که اعضای تیم کرکت افغانستان را در هند همراهی می کند صحبت کردم و ابتدا از او درباره آمادگی ها برای مسابقه امروز پرسیدم.
بازی بعدی ما که از امرای هنگ کانگ و همچنان زیمبابوه تیم آمادگی خاص داره و انشالله ما با مسابقه های بعدی هم برنامه های خود در پلان داریم و بود افغانستان با تیم کشور پیش از اینکه با مسابقات جام جهانی بیاید چندین بار تمرینات خود را انجام داره و آمادگی خاص داره.
نتیجه بازی با هنگ کانگ را چگونه پیش بینی میکنین؟
طور که شما معلوم است هر تیمی که در جام جهانی را پیدا میکنه یا بازی میکنه تیم های برتر باشه، تیم برتر باشه، تیم هنگ کانگ هم تیم خوب است و تیم زیمبابوه همچنان. انشالله ما با همشان برنامه های خوب و پلان های خوب داریم. تیم آمادگی خاص دارم و انشالله با یک برنامه جدید در برابر هنگ کانگ و زیمبابوه داخل میدان بشود. ما چند بار تاریخ زیمبابوه را در مسابقات بیشتر از شکست دیدیم. زیمبابوه زیر تاثیر افغانستان است. انشالله باز هم تیم ما میتونه در برابر تیم هایی که داشته باشیم نتایج خوب داشته باشه. اگر ما بتوانیم بری بازی ها نتایج خوب داشته باشیم، نتایج ما خوب باشه، میتونیم که به تاریخ 16 مارس در برابر سریلانکا روبرو شویم.
شهزاد به عنوان بهترین بازیکن مسابقه روز سه‌شنبه میان افغانستان و اسکاتلند شناخته شد. در مورد ویژگی‌های شهزاد به شنونده‌ها بگوین.
بسیار خوب، تارک با شما مرمز تیمی که انتخاب شده از جام جهانی همشان بازیکن خوب هستن و هر کارشان کوشش میکنن که در جاهای مختلف نتایج خوب داشته باشن. واقعا که شهزاد محمدی روز داشتن نتیجه خیلی خوب داد به کشور و بازی خیلی خوب را انجام داد. در تیم حتما دو بازیکن یا سه بازیکن نتایج خوب داشته باشه و بازیکن دیگه همشان همکاری خود را پیش ببره در سطح مختلف. شهزاد محمدی واقعا با از قصد داشته خوب را انجام داد و توانستم که با تیم اسکاتلند هدف خوب را انتخاب کنند.
فرید هوتک سخنگوی کرکت بورد افغانستان بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد. از پیام هایی که شما از طریق شرکت افغان بیسیم به شماره 818 بر رادیو آزادی فرستاده اید. محمود روشن نوشته جنگ بس است، باید در کشور صلح تامین شود. خالد سمیم می نویسد که کشتن زنان و کودکان بیگناه نابخشودنی است و مخالفان نباید غیر نظامیان را بکشند. شیر احمد نوشته مشکل بیبرقی در افغانستان بسیار گسترده است. و شمس الحق خواهان جلوگیری از انتقال ادویه بیکیفیت به داخل افغانستان شده. تشکر که شنونده رادیو آزادی هستید. نشرات ما تا هفت شام به وقت افغانستان ادامه می‌یابد. پس از هفت شام شما می توانید شنونده نشرات رادیو آشنا صدای آمریکا روی همین موجها باشید. در ادامه این ساعت دو برنامه داریم. ابتدا در جستجوی انصاف و بعد دنبال آن حقیقت چیست را بشنوید.
من نواسته دارم، نزور دارم، هیچ
من خانه اینجا باشنم، من لده کفتنم.
هیچ درد مادرم هست، هیچ درد پدرم هست.
سلام. برنامه این هفته در جستجو انصاف اختصاص یافته به مشکل لیلا، یکی از باشندگان ولایت پروان که میگوید به خاطر برخی مشکلات و حضور طالبان مسلح در منطقه نتوانسته است به مکتب رفته و درس بخواند. وای که میگوید حالا حدود 20 سال عمر دارد، میخواهد تا حکومت زمینه درس و تعلیم را برایش فراهم سازد تا بتواند تعلیم کرده و باسواد شود. لیلا به خاطر همکاری و دریافت رای حل برای مشکلش با برنامه در جستجو انصاف تماس گرفته و مشکلش را با ما در میان گذاشت. بیاید بیشتر از زبان خود لیلا باشنده ولایت پروان بشنویم که مشکلش را اینگونه مطرح میکند.
اسم من لیلا است، از ولایت پروان هستم.
بفرمایید مشکلتان چیست، بگوین.
از من مشکل خدا حدیثی تو کل البته دلتا.
مشکل من این است که چند سال قبل که در منطقه من طالبان حضور نداشتند، مکتب نیز وجود نداشت و اقتصاد ما هم خوب نبود که من مکتب بروم. دختران کاکایم در کابل درس می‌خواندند و اکنون هم به مکتب می‌روند. برای من هم این احساس پیدا شد که هر رقم که می‌شود درس بخوانم. آهسته آهسته از 1.5 سال به این طرف می‌شود که در منطقه من طالبان حضور پیدا کردند و حالا برای من بسیار مشکل است که مکتب بروم و درس بخوانم. من قطعا مکتب رفتن نمیتوانم. این مشکل افغانستان است. انفجار و جنگ است. برای دختران کاکایم مکاتب باز است و امسال دختر کاکایم به پوهنتون رفته و بخش دکتری را میخواند. حالا که طالبان اینجا پیدا شدند بیخی نمیتوانم که مکتب بخوانم. از حکومت خواست من این است که در اینجا و یا در کابل همراهم همکاری کند که من مکتب بروم و در آنجا درس بخوانم.
دمان حکومت نفقه در خواهش داشت ما سرح بالاخره همکاری وکلی چی مکتب و یا سواک ما در دقب خواهد.
قبلا تا صنف چند درس خواندی و در کدام مکتب بودی؟
ما خو البته خونده نبیلسته خو ما در ترمی معلم بود.
من خو مکتب نرفتیم، اما زمانی که من خورد بودم کاکایم معلم بود، کم کم برایم درس میداد. اما زمانی که من جوان شدم برایم اجازه ندادند که نزد کاکایم درس بخوانم. اما من حالا بالای خود اطمینان دارم که امتحان صنف 11 را دادم میتونم. در اینجا نزد هیچ دختر احساس این پیدا نمی شود که مکتب برود و درس بخواند، اما من این کار را کردم به خاطر که دختران کاکایم در کابل هستند و درس میخوانند و برایم میگویند که تو بی سواد هستی. به همین خاطر برایم این احساس پیدا شد که باید مکتب بخوانم. پدر و مادرم در مورد سن و سالم چیزی نگفتند، اما طوری که فکر میکنم بین 19 تا 20 سال عمر دارم.
ما مشکل لیلا باشنده ولایت پروان را با مجیب مهرداد سخنگوی وزارت معارف افغانستان در میان گذاشتیم. آقای مهرداد در مورد چنین میگوید:
خب گفتنی ما همیست که متاسفانه جنگ تاثیرات ویرانگر داره، جنگ قربانی میگیره و معارف افغانستان از جنگ متاثر شده. متاسفانه آرزوی ما همیست که جنگ پایان بیابه تا فرزندهای مردم بتانن در مناطق خودشان به نزدیکترین مکاتب برن و درس بخوانن. ولی در این شرایطی که فعلا در افغانستان است، راه حلی که وجود داره همیست که اگر بر اثر جنگ مردم از یک منطقه مجبور و کوچ اجباری میشن، طبیعی که در هر منطقه دیگه که میرن مکاتب افغانستان مکاتب درش بروی از او کودک ها باز است و اونا دوباره میتونن در اون مناطق درسای خود آغاز بکنن.
خواهر یک دختر جوان هستن که از ولایت پروان تماس گرفتن، میگن در طول چند سالم البته با این مشکل مواجه بودن. چقدر امکانات از این است که اگر اینا به کابل بیان نمره از اینا همکاری صورت بگیره؟
تدیس که همکاری میشه، اسناد از اونا دیده میشه و اونا حقیره دارن که تحصیل بکنن و درس بخوانن و در میتونن در یکی از مکاتب کابل دوباره به درسهایشان ادامه بدن.
شما من حیث مسئول مقام وزارت چقدر همکاری با اینا کرده میتونن که اگر اینا نزد شما بیان با توجه به ای که
خب دوست عزیز، من سخنگوی وزارت هستم و طبیعی است که وزارت معارف افغانستان نه تنها ما که تمام وزارت در خدمت مردم افغانستان است و برای این است که مشکلات مردم حل بکند. به او خاطر اگر هرچی که از دست ما بیاید، ما برای کسایی که مشکل دارند انشاءالله در خدمت از اونا هستیم و ما کوشش میکنیم مشکلات از اونا حل شود یا یک راه حلی برای مشکلات از اونا پیدا شود.
خواهی خواهر ما چه وقت میتونه خدمت شما تشریف بره به وزارت و شما امروشان اگم کاری کنین؟
خوب است هر وقتی که اونا تشریف بیارن، ما مشکلات از اونا رو اول میشنویم، میبینیم که چه مشکلشان است و بعد از اون میبینیم که ما چی کرده میتونیم برشان.
امکانات جای و لیلیه با شما در کابل دارین که اگر اینا مشکل داشته باشن در لیلیه تنظیم شون؟
البته در این مورد بحث وجود داره که برای کسایی که از جنگ فرار میکنن و بخصوص میخوان درس ادامه بدن، ترتیب گرفته شود که در بعضی مناطق دیگه هم برای اونا یک شرایط فراهم شود. ای در این مورد بحث وجود داره، ولی هنوز من براتون دقیق گفته نمیتونم که آیا ما میتونیم برای زینا لیلیه بتیم یا نه، بخاطر از اینکه خوب مشکلات وجود داره و تنها شماری از این استیتوت های ما و یا مکاتب بچگانه ما لیلیه یا خوابگاه داره.
بله، و در مجموع ارقام و آماری که نزدتان وجود دارد، چقدر دخترها در مناطق ناهم امروز از تعلیم و تحصیل محروم هستند و اینا بیشتر در کدام مناطق هستند؟
خب آمار ارقامی نمیست، در حدود 700 مکتب در سراسر افغانستان بسته است و بیشترین مکاتب بسته در هلمند است، ولسوالی سنگین و سایر ولسوالی های هلمند که در اوج جنگ است. در ولسوالی میوند قندار است مثلا در غزنی هست، در ننگرهار هست. اینا مناطقی هستند که بیشترین مکاتب و بسته متاسفانه در این مناطق هست و طبیعی است که در این مناطق هرقدر مکتب دخترانه هم باشه بسته میشه، مکاتب بچگانه هم که باشه در وقت جنگ وجود داشته باشه اونا میتونه باز باشه.
و تعهد حکومت افغانستان به خاطر دوباره بازگشایی از این مکاتب چی است، بخصوص وزارت معارف؟
یک بخش از این مربوط میشه به وضعیت امنیتی در افغانستان. وزارت معارف افغانستان خدمات آموزشی ارائه میکنند و بحث تامین امنیت ولسوالی های دوردست افغانستان مربوط میشه به ارگان های امنیتی. در هر جایی که امنیت باشه مکتب است، باز است، بروی از اونا معلم های ما، مکاتب ما باز است و در جایی که جنگ باشه متاسفانه مکاتب نمیتونه باز باشه.
و حال هم توجه کنین به مشکل معصوم توتا خیل، یکی از معلولین ولایت پکتیا که مشکلش را با رادیو آزادی این گونه مطرح کرده است.
مشکل ما اینمی است که از پار سال بیز رفت از 94 ماشن ندادیم. یک دفعه گفت که رو به اول بیای، باز دفعه گفت که رو به دوم بیای، باز گفت که رو به شیون بیای، بالاخره رو بیچارم بالاخره ما را جواب داد. وقتی که به شورا مجرم راجع میکنیم، او میگه که ولی ماشی شما را چی کده قاید کده که برای اساس کار تمناتی شما این راجع میکنیم، او خود پا سکوت میکنه، دروازه رو کلد میکنه، صدای ما رو تمام افغانستان میشنوه. تمام صرف در ولایت پکتیا ولسوالی شهرکرم و ولسوالی احمد آباد را ما شکایت کرده دیگه. کل صدا ده به خدا به قرآن که ما نه نان داره نه چوب داره، بلیاج خدا شما غم مرا بخورین.
ما در برنامه های بعدی تلاش خواهیم کرد تا در این مورد نیز نظر مسئولان وزارت کار و امور اجتماعی و شاید هم معلولین را داشته باشیم. شما نیز اگر مشکل دارید آن را با ما مطرح کنید تا برای دریافت راه حل آن شما را همکاری نماییم. شماره تماس ما 0729 829 013.
حقیقت چیست؟ گفتگوهای رو در رو و جدی با مقامهای دولتی و چهره‌های مطرح در افغانستان.
شنونده های عزیز رادیو آزادی، سلام های من قسیم سلامل را بپذیرین. در برنامه حقیقت چیست این هفته با قدرت الله دلاوری رئیس در افغانستان برشنا شرکت مصاحبه انجام دادیم که با هم مشنویم.
سلامت باشین رئیس، بازی که فرصت مصاحبه دادین. به عنوان سوال نخست میخوایم بپرسم که شرکت برشنا در این اخیر بعض از پروژه بزرگ را روی کار داره، روی دست گرفته، از جمله پروژه انتقال برق وارداتی به ولایت جنوب افغانستان است. کاری پروژه تا چی حد پیش رفته و واقعا چی نویده شما برای باشنده های ولایت جنوب افغانستان میتین برای زی که برق به اون مناطق هم برسه؟
برقی که به جنوب افغانستان میره این زیر یک پروگرام است که یک لاین به ظرفیت 500 کیلو ولت از شمال میایه از راه سالنگ و بالاخره به کابل، باز باز کابلی به دو بخش تبدیل میشه که یکیش میره طرف قندار، یک شاخش میره طرف جنوبی پکتیا و از طریق لوگر. و او شاید که تا فکر میکنم یک سال یک نیم سال دیگر کارش تکمیل شه که در صورت انشالله ولایت جنوبی یک مقدار زیاد مورد ضرورت برق از اون لاین بگیره.
خب این برق هم همو تمدید برق وارداتی ازبکستان است یا کیبل جدید است؟
نه، ای اصلا از ترکمنستان میه. این برق است که از ترکمنستان میره وارد میکنیم، از میایه به دشت الوان نزدیک بلخمری، باز ترکویی از کوهند و کش تیر شده با کابل و باز یک سبستیشن در کابل داریم که باز از سبستیشن کابل دی به دو شاخه تبدیل میشه.
با توجه به مشکل که اخیراً در سبق وارداتی کابل پیش آمد، آیا شما چنین یک خطر را، چنین یک مشکل را در این مسیر که به طرف ولایت جنوبی رفته احساس نمی کنین، فکر نمی کنین با مشکلات از این ناحیه مواجه شوین؟
اطور است که به فضل خداوند کال مذاکرات صلح شروع شده و انتظار کل مردم افغانستان همیست که صلح عنقریب در افغانستان بیاید. دیگه خطرات صدمه به پای برق، قطشنن پای برق، هر جایی که دشمنای افغانستان بخواین عمل کنن این امکاناتش موجود است. دیگه امید است که کسایی که واقعا اغراض سیاسی دارن با درک این واقعیت که هر کسی که سر قدرت بیاید مجبور هستن که کارهای عامه منفع بکنن. برق از چیزایی است که مثل که دیگه ضروریات اولی انسان است در دنیای مدرن امروز، برق یک چیزی که کلی ضرورت داره. من خوشبین هستم که انشاءالله سل اگر امروز نبه یا سبا نبه عنقریب آمدنی است و کلی مردم میتونن که در حالت زندگی کنن که باید تعدید دیگه همش تعدیدهایی که ما دهی چند وقت از او تجربه گرفتیم، تجربه تلخ بوده، این تکرار نشه.
بله، پس از نگاه امنیت شما مشکل احساس نمی کنید. ولی یک شکایت که از طرف مردم راجع میشه در ارتباط به افزایش قیمت برق است، خصوصا پس از این حادثه قطع برق گفته میشه که بلا نسبتا قیمت بلندتره به مردم توزیع شده. فکر میکنین مشکل چی است؟ کدام راه حل دیگه وجود داره برای از اینکه مردم هم نمیتونه اقتصاد مردم واقعا ایجاد نمیکنه؟
مشکل بزرگی است که ما برق میخریم به دلار امریکایی و از مشترکین خود از بابت تعرفه پول میگیریم به افغانی. شما در ظرف یک سال اگر ببینین قیمت افغانی در مقابل دلار در 18% تا 19% پایین آمده. یعنی مشکلات که در یک ماه گذشته ما تجربه کردیم او یک مقدار ضرر مالی برای شرکت رسانده، اما ضرر بزرگی که ما برای ما متوجه است از نگاه تاثیر اثار است. اگه او اگه به می شکل اقتصاد بهتر نشه، وضع دلار در مقابل اسعار خارجی که افغانی هم در مقابل دلار یک اسعار خارجی است به می شکل بالا بره، دیگه او چاره از جز از این که ما به هر قیمتی که دلار در بازار فروخته میشه باید بخریم تا ما بتونیم که بلای خود که به ممالکی که به ما برق صادر میکنن تادیه کنیم. او گذشته از این موضوعات است، او بیخی موضوع تاثیر اثار است.
این مسئله که اخیراً پیش آمد گفته میشد که به شرکت برشنا تیل میسوختن و برق تهیه میکرد، یعنی آیا ای موقتا نمی افزایش در قیمت به وجود آمده و بعد از این به این ترتیب به این منوال پیش خاط رفتیم؟
نه خیر، انشالله که از نگاه خود مصرف تیل ما کوشش میکنیم که ضرر خود کمتر بسازیم، به خاطر از اینکه برای همه معلوم است که آل فعلا قیمت تیل نظر به یک سال یا دو سال دیگه زیاد پایان آمده، اما متاسفانه خساره که ما از بالاتر از نگاه سوخت تیل برای ما بود که ما تیلی که ذخیره داشتیم و وقت مثلا حال دیزل لیتر 35 افغانی یا 40 افغانی یا 30 افغانی است، ما چون موتر ندارم نمیفهم، اما وقتی که تیل خریده شده بود که ذخیره ما نگاه کرده بودیم و 60-62 افغانی تمام شده بود. این حال در وقتی که برق کابل قطع شد ما از همه، البته یک قسمتش که قطع شد، ما از همه امکانات کوشش کنیم که استفاده کنیم و یکی شما می بود که ما یک دستگاه حرارتی یا دستگاهی است که برق با سوختاندن تیل ما تولید میکنیم از او استفاده کنیم تا همو تکلیف که بر سر اهالی شهر کابل بود همون کمتر شد، لحاظا تنها به مو مدد بود، اما ما کوشش میکنیم که راه دیگه را پیدا کنیم که عمیق قیمت سوخت که به ضرورت تیل است امور کمتر و از راه بهترش پیدا کنیم.
یک موضوع دیگه در ارتباط به دقت میترهاست ریسیب که بعضا شکایت میرسه که میترهای جدید دیجیتالی که نصب شده درست نمی باشه یا قیمت را که مثلا مصرف را که قبلا یک فامیل داشت پس از نصب میتر به چندین مرتبه بیشتر شده، یعنی اونا شکایت دیگه دارن که ممکن مشکل در سیستم باشه. شما چی فکر میکنید؟ واقعا چقدر مطمئن هستم میترهای دیجیتالی؟
ما حتی الامکان باور داریم، یعنی کوشش میکنیم و باز به اصل باور داریم که میترهایی را که ما خریداری میکنیم همه ازی تست شدگی است و میترهایی است که باید به شکل درست کار کنه. اما همونطور که شما در تمام وسایل برقی میبینین یک فیصدی ممکن است که نقایص داشته باشه، اما او به شکل نیست که آدم بگه که تمام میترها خراب است، شاید نیم فیصد، شاید از نیم فیصد کمتر، اما اگر شما نیم فیصد میگین و 1000 میتر را توزیع میکنین یک نمبر است که چند مشتری را متضرر میسازن. اما ما لابراتوار داریم، اگر کسی شکایت میداشته باشه از میتر خود ما میترشان را میاریم در لابراتوار، او را چک میکنیم، در صورتی که اگر واقعا ثابت شود که میتر نقص داشته باشه وازدهی سنجش بله از اون آک شده ما تصحیحات میاریم، نمیخواییم که یک نفر ناحق زیاد از اون بود بتا.
و یک موضوعی که شرکت برشنا با او مواجه بود مسئله پول بود که بعض از ادارات دولتی و یا بعض از افراد قرضدار بودن و اونا نمیپرداختن پولا، در این مشکل تا چی حد حل شده و واقعا چقدر پول جمع آوری شده؟ آیا هنوز هم چون این موارد یا مشکلات باقی مونده یا خیر؟
البته یک مقدار پول انگفت جمع آوری شده، حکومت با ما همکاری کردن، وزارت مالیه از وزارات که از شرکت از نای مقروض بودن اونا هم کاری کردن، ما یک مقدار پول از اونا رو اصول کردیم.
مقدار شب مشخصا اگر بگوین
به صدها میلیون افغانی میشه، اما دقیق پیش ما یاد من نیست، یعنی مبلغ انگفت است برای از اینکه وزارت خانه مثلا وزارت دفاع وزارت داخله اینا که تقریبا تمام پول خود برای ما دادن و مقدارش بسیار زیاد بود. دیگر در ایران هم ترکویه هست و از افراد و شرکت های خصوصی و از اینا ما پول وصول میکنیم، تامله که ما مریل اجرا قرار دادیم ایست که اگر چی شرکت باشد چی وزارتخانه باشه یا فرزن منازل شخصی باشه اگر تا دو دوره پول بل ما را تادیه نکنن ما برقشان را قطع میکنیم.
یعنی اداراتی که تا فعلا هم پولشان را نپرداختن چون این اقدام شده که بقایشان قطع کرده باشه یا باز از افغان
بله چطوره بقایشان قطع شده، اما ما با درک از این که اگر یک نفر مقروض می باشه، اگر ما فشار وارد کنیم که باید 100% پول ما را همون لحظه تحویل کنه، یک ذره یک مشکل است برای اونا. باز ما امرایشان قسط میکنیم به شکلی که همون ناتواناییش داشته باشن که پول به وقتش برای ما بتن و همه دیگه ما پیسه خود وصول کنیم، تا بسیاری وقتهایی که اگر ما تانستیم که یک سال و دو سال انتظار بکشیم، اگر اونا بیان مثلا بگن برای ما نظر به مبلغش است، نظر به تواناییش است، باز امرایشان قسط میکنیم که پول برای ما تادیا کنن.
او افراد یا ادارات میشه مشخصا نام بگیرین که سرپیچی میکنن و با وجود از که شما بارها اخطار میدین ولی بازم حاضر نمیشن؟
لیست بسیار دراز است. اگر بگویم شاید اضافتر از 1000 مشتری یا زیادتر است که به این شکل میاد. اگر ما شما علاقه داشته باشین، ما در دفتر لیست مکملش داریم در اختیارتون قرار میدیم. باز شما خوش کنید
که کیره طرف ما افراد زورمند بود، افرادی که معمولا گفته میشن سرپیچی میکنن در بسیار موارد و
اما کلش در لیست شامل است. باز شما خودتون میتونید که ببینینش، اما برای ما فعلا لیست پیشی ما نیست که ما برای شما نام یکه یکه بگویم کی است.
و به عنوان سوال اخیر رئیس، فکر میکنین افغانستان تا چی وقت از نگاه برق خب 100% گفته نمیتونیم ولی به اندازه کافی با سایب برق خواهد شد و مشکل بی برقی چی وقت حل خواهد شد؟ یک نوید اگر به همه تنها بتیم.
خوشبختانه که افغانستان از نگاه اقتصادی رو به ترقی است، ولو که ما مشکلات زیاد داریم. موضوع صنعتی شدن افغانستان است، موضوع استفاده در کارهای مختلفی که انسان در او داخل است از برق استفاده میشه. ما فعلا عرضه که داریم از تقاضا که تقریبا 30-40% پایین است و ما عرضه ما ایست که از منابع مختلفی که از داخل ما بتانیم که برق تولید کنیم. مثلا ما پروگرام هایی را شروع کردیم که از روشنی آفتاب استفاده کنیم برق تولید کنیم، از منابع بادی استفاده کنیم که برق تولید کنیم، خود ترمیم و بهتر ساختن بندهای برقی ماست که ما سرش کار میکنیم. دیگه امید است که اگر ما موفق شویم کمی تولید برق داخلی خود اگر سالانه 10-15% هم که ما بهتر بسازیم، انشالله در ظرف چند سال آینده ما میتونیم که به خود کفایی برسیم.
تشکر میکنم.
خواهش
لواری. سلامت باشید.
خواهش میکنم. تشکر.
خیر.